ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم. همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو
بدان. التماس دعا داریم از یکایک شما سروران گرامی، دعوت میکنیم با ما همراه باشید. خب دوستان عزیزان خوبی شنوانده، همونطوره که عرض کردم خدمتتون، شما هم در جریان هستین. امروز روز حضرت حافظ از حافظ شیرازی. در تقویم این روزه به نام حضرت حافظ نامگذاری کردن. اجازه بدن غزل از لسان الغیب حافظ شیرازی خدمتتان تقدیم کنیم. گر از این منزل ویران به سوی خانه روم، دگر آنجا روم عاقل و فرزانه روم. زین سفر گر به سلامت به وطن باز رسم، نذر کردم که هم از راه به میخانه روم. تا بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوک، بر در صومعه با بربط و پیمانه روم. آشنایان ره عشق گرم خون بخورند، آشنایان ره عشق گرم خون بخورند، ناکسم گر به شکایت سوی بیگانه روم. بعد از این دست منو زلف چو زنجیر نگار، چند و چند از پی کام دل دیوانه روم. گر ببینم خم ابروی چو محرابش باز، سجده شکر کنم و از پی شکرانه روم. خرم آن دم که چو حافظ به تولای وزیر، سر خویش از میکده با دست به کاشانه روم.
گر از این منزل ویران به سوی خانه روم، گر از این منزل ویران به سوی خانه روم. دیگران چه که روم خیلو فرزانه روم، دیگران چون که روم خیلو فرزانه روم. گرزی منزل ویرا سفر گر به سلامت با وطن باز رسم، زین سفر گر با سلامت با وطن باز رسم، نظر کردم که هم از را با میخان روم، نظر کردم که هم از را با میخان روم، دیگر آنجا که روم خیل و فرزان روم، دیگر آنجا که روم خیل و فرزان روم، گرزی من زل ویرا آشنایان رهش گرم خون بخورن، آشنایان رهش گرم خون بخورن، ناکسم گر بشکایت سوی بیگانه روم، ناکسم گر بشکایت سوی بیگانه روم.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده در خدمتتان هستیم، در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری برنامه انعکاس با هم میشنویم.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سیاست عربستان در قبال گروه طالبان در افغانستان و خشکسالی ها در جنوب افغانستان و تأثیر آن بر زندگی مردم. احمد نوروزی با حکم رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به سمت معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما منصوب شد. دکتر پیمان جبلی در این حکم مأموریت‌های مختلفی از جمله گسترش عمق اثرگذاری و دایره اطلاع رسانی در سطوح منطقه‌ای و رسانه‌ای و مقابله با امواج تحریف و فتنه‌گری دشمنان، مرجعیت بخشی به رسانه‌های ام القرى جهان اسلام و جبهه مقاومت در فضای توده‌ای و نخبگانی مشتاقان انقلاب اسلامی و آزادی‌خواهان دنیا، ایجاد پیوند بین فضای نخبگانی منطقه و جهان با اندیشمندان متحد ایران اسلامی، معرفی و نشر هوشمندانه گفتمان اصیل و اندیشه‌های ناب انقلاب اسلامی در فضای بین‌المللی، تنوع بخشی و سرفصل گشایی در ارتباط بین فرهنگی با ملت‌ها، بازنمایی هنرمندانه الگوی پیشرفت و سبک زندگی اسلامی ایرانی در عرصه‌های مختلف علمی، هنری، اجتماعی، فرهنگی، ارتقای حرفه‌ای و افزایش سرعت و کیفیت در ارائه خدمات رسانه‌ای به مخاطبان را برای معاون جدید صدا و سیما تعریف کرده. رئیس سازمان صدا و سیما در این حکم ابراز امیدواری کرده که نوروزی با استفاده بهینه از ظرفیت‌های نیروهای متحد و انقلابی سازمانی و نیز هم‌افزایی با مراکز و عناصر رسانه‌ای منطقه و جهان این مأموریت‌ها را به نحو مطلوبی محقق کنم. نوروزی در مرحله نگارش رساله دکتری مدیریت رسانه در دانشگاه تهران هست. خب این خبری بود در ارتباط با حکمی که آقای دکتر پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران صادر کردند و احمد نوروزی را به سمت معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما منصوب کردند. سعی می کنیم که انشاءالله در برنامه آینده انعکاس با جناب آقای نوروزی معاون برون مرزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران صحبت بکنیم. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان اقدام آمریکا را در توقیف دارایی‌های افغانستان شرم‌آور خواند. امیرخان متقی در کنفرانس مطبوعاتی در دوحه قطر گفت واشنگتن باید به فکر آزاد کردن دارایی‌های دولت افغانستان باشد و دولت موقت طالبان هم موظف است از اموال عمومی حفاظت کند. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان افسود در مذاکرات با آمریکا با اونا گفته شد که سعی نکنید آنچه را می‌خواهید از طریق فشار به دست بیارین، بلکه تلاشتان این باشه که خواسته‌هایتان را با همکاری به دست بیارین. امیرخان متقی درباره توافق دولت سابق افغانستان با آمریکا هم اظهار کرد طرفی که این توافقنامه را امضا کرده گریخته و از کشور خارج شده. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان تاکید کرد نمی‌خواهیم در امور داخلی هیچ کشوری مداخله کنیم و از دیگر کشورها هم انتظار داریم در امور داخلی ما مداخله نکنند. به منافع دیگر کشورها احترام می‌گذاریم و انتظار داریم اونا هم با ما چنین رفتاری داشته باشند. امیرخان متقی افزود با بسیاری از کشورهای همسایه روابط مناسبی داریم و به سود کشورهای همسایه است که افغانستان امن باشد و ما هم تمایل داریم با این کشورها روابط خوبی داشته باشیم. خبر دیگه در همین حوزه این که امیرخان متقی از تمایل طالبان برای برقراری روابط حسنه با همه کشورهای جهان از جمله اتحادیه اروپا خبر داد. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان همچنین در سخنانی در مرکز مطالعات منازعه و بشردوستانه انستیتو دوحه گفت که افغانستان نمیخواهد در منازعه‌های خارجی دخیل باشد و به دنبال سیاست خارجی متوازن است. به گفته متقی فصل جنگ و فشار به پایان رسیده و افغانستان میخواهد با دولت‌های جهان اسلام رابطه مثبتی داشته باشد و افزود اکنون افغانستان خانه افغان‌ها شده و نخستین بار است که موافقان و مخالفان حکومت یک جا زندگی می‌کنند و هیچ خطری متوجه آنها نیست. سرپرست وزارت خارجه طالبان اضافه کرد ما کارمندهای سابق حکومت از وظیفه‌هایشان بیرون نکرده ایم و از توانایی‌های آنها استفاده می‌کنیم و حکومت جدید نمی‌خواهد مردم مجبور به مهاجرت به اروپا شوند. متقی گفت که حدود 500 هزار کارمند حکومت پیشین اکنون در ساختار حکومت طالبان فعالیت می کنند. یکی از بحث‌هایی که میشه در مورد نگاه کشورهای منطقه به طالبان مورد توجه قرار داد دیدگاه عربستان نسبت به طالبان است. در دوره قبل که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، عربستان نخستین کشوری بود که طالبان به رسمیت شناخت، ولی این بار برخلاف دوره نخست این کشور نه تنها طالبان به رسمیت نشناخته، بلکه حتی رسانه منتسب به عربستان در مخالفت با طالبان برنامه سازی می کند. بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان تنها اظهار نظر در مورد طالبان مربوط به ترکی الفیصل رئیس سابق سرویس اطلاعات عربستان بود که گفت سقوط دولت در افغانستان ناگزیر بوده و وقتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا پشت سر دولت افغانستان با طالبان قراردادی را امضا و جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا هم با این قرارداد موافقت کرد مشروعیت دولت افغانستان باطل شد. فیصل در این اظهارات خود افزود تا طالبان هنوز ثابت نکرده که میشه برای اداره کشور به این گروه اطمینان کرد. اونا قبل از اینکه در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شوند لازم است نشان بدن که در مورد حرفایی که زده اند جدی هستند. وی همچنین تاکید کرد جهان باید وسیله‌ای برای حمایت از ملت افغانستان با کمک‌های انسانی، غذایی و دارویی پیدا کند. خب همونطور که از این اظهارات و از شواهد پیداست، عربستان برخلاف دوره قبل که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، حمایت علنی از طالبان در دستور کار خودش نداره و همان گونه که پیشتر هم عرض کردیم، حتی برخی شبکه‌های وابسته به عربستان روش مخالفت با طالبان را در پیش گرفتند. علت این امر چه میتونه باشه؟ این پرسش را امروز با سه تن از کارشناسان سیاسی و آگاهان امور مطرح کردیم. نخست بشنوید پاسخ پیر محمد ملازیهی، کارشناس ایرانی و آگاه امور را به پرسش خبرنگار برنامه انعکاس.
ببینید، مهمترین تحول در داخل خود عربستان سعودی اتفاق افتاده. عربستان سعودی میدونه از وقتی که محمد بن سلمان اومد به عنوان ولیعهد تعیین شد، سیاست کلی عربستان سعودی رفت به این طرف که زمینه برای مدرن سازی افغانستان آماده بکنه و با دو تا جریان برخورد کرد. یکی جریان شاهزادگانی بود که ثروتهای کلانی اندوخته بودند و اینا به عنوان مشکل مطرح بودن برای توسعه به اصطلاح یا مدرن سازی شرایط عربستان سعودی، و یکی هم نیروهای وهابی بودن و شیوخ که در اون معامله‌ای که بین ملک عبدالعزیز در زمان تشکیل سلطنت عربستان سعودی و عبدالوهاب رهبر یا شیخ وهابیون به اصطلاح صورت گرفته بود، که تقسیم قدرت شده بود، که سلطنت در واقع به عبدالعزیز واگذار شده بود ولی بخش مذهبی در اختیار شیوخ وهابی قرار داشت. تعدادی از این شیوخ و بن سلمان اینا رو گرفت و زندانی کرد و تا حدودی اون جریاناتی رو که گروه های افراطی مذهبی رو تو دنیا از جمله در افغانستان تقویت میکردن، اینا رو منابع مالیش رو مسدود کرد. واقعیتش اینه که تو این جریان الان عربستان سعودی از طالبان حمایت نمیکنه و علتش هم اینه که در واقع طالبان بیشتر از ناحیه پاکستان به اصطلاح مورد حمایت قرار گرفتن. ISI هست که داره این جریان قرار میده، به اصطلاح طالبان رو تقویت میکنه، ولی عربستان سعودی نقشی تو این قضیه ایفا نکرد. اون به دنبال اهداف خاص خودشه که بتونه کشور مدرن کنه و با تفکر طالبان همخوانی پیدا نمیکنه. از این زاویه من فکر میکنم که سیاست عربستان سعودی در شرایط کنونی که بن سلمان ولیعهد داره پیگیری میکنه خیلی همخوان با اون جریاناتی که به لحاظ مالی و به لحاظ فکری به طالبان نزدیک بودن، اون جریان الان تو عربستان سعودی داره تضعیف میشه و عملا شما میبینید که نیروهایی که به اصطلاح با این نیروی به اصطلاح نیروهای قومی یا افرادی که توی داعش و جاهای دیگه که عربستان سعودی قبلا حمایت میکرد الان مورد حمایت عربستان نیستن و با طالبان هم در جاهای وارد جنگ میشن. من فکر میکنم که این تحول رو باید داخل عربستان سعودی ببینیم تا داخل افغانستان.
صحبت‌های پیر محمد ملازهی، کارشناس ایرانی و آگاه امور منطقه را شنیدیم که تأکید داشت که عدم حمایت صریح عربستان از طالبان با سیاست‌های داخلی این کشور برمی‌گردد. اما سید احمد موسوی مبلغ، کارشناس سیاسی افغان و رئیس خبرگزاری اطلس، بر ای باور است که علت دوری عربستان از طالبان به خاطر نزدیکی ای گروه به قطر و ترکیه است.
بیش از این که معتقد باشیم که در سیاست عربستان تغییر پیش آمده، باید به این نکته اشاره بکنیم که در سیاست گروه طالبان تغییرات پیش آمده. طالبان در طی سالهای گذشته فاصله خودشان با قطری ها به عنوان رقیب عربستان در منطقه بسیار کم کردن، در طرف به قطر نزدیک شدن و نزدیک شدن طالبان به قطر و همچنین ارتباط تنگاتنگ میان طالبان با ترک ها که دو رقیب اصلی منطقه عربستان سعودی به حساب می آیند، همه اینها ایجاد فاصله کرد بین طالبان و عربستان سعودی و این فاصله روز به روز هم شدیدتر میشه. بنابراین با توجه به این که عملا قطری ها جای عربستان و در افغانستان بر حمایت از طالبان گرفتن و ترک ها هم در همین میدان در حال بازی کردن هستند، عربستان سعودی چندان جایی برای نقش‌آفرینی در میان طالبان برای خودش نمی‌بینه و در نتیجه او گروه ها و شبکه های مستقل دیگه که سابقا مورد حمایت قرار میداد و در سال‌ها زیر پرچم طالبان اونها را گرد آورده بود، اونها را عملا در حال جدا کردن از بدنه طالبان هست و دلیل این که فعلا عربستان سعودی با طالبان میانه خوبی نداره به صورت مشخص نزدیکی طالبان با دولت قطر و دولت ترکیه است.
نظر سید احمد موسوی مبلغ کارشناس افغان شنیدیم که تأکید داشت که نزدیکی طالبان و قطر و ترکیه سبب دوری عربستان از این گروه شده، اما سید قاسم مظفری دیگر کارشناس سیاسی افغان بر این باور است که طالبان تا کنون چهره موجهی از خودشان نشان ندادند و برای همین هیچ کشوری حتی عربستان هم اونا را به رسمیت نشناخته.
ببینیم عربا هم کشور اسلامی، افغانستان و قطر امثال اینا، ولی دولت افغانستان اعمال را از خود بروز داد و نشان دارد که با هیچ یک از افکار و اندیشه ها و امون نظام حکومتی و سیاسی هیچ یک از کشورهای اسلامی سازگاری ندارد. قطر گفت ما هم یک کشور اسلامی سیم، از ما الگوبرداری بکنیم، ولی در اینجا شما شاهد هستین طبقه اونا تا یا دخترها را از سنفشش به بالا اینا تحصیلشان را ممنوع قرار دادن و تحصیل کردن و زنها حقوق و آزادی ندادن، جایگاه قائل نشدن در ادارات، به تمام معنا زنها را جواب دادن و تظاهرات ها را شما شاهد بودیم که چگونه با خانما پاسخ دادن و برخورد کردن. بنابراین عربستان هم وقتی که با همچی یک کشور دولتی به نام امارات قد علم کرده و این گونه اعمال از خودش نشان بده و اینا اگر حمایت بکنه برمیخورد و همچی یک نظام منجمدی از نظر فکری، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر اندیشه که با هیچ کس سر سازگاری ندارد، با جامعه جهانی سر سازگاری ندارد، با ملت خود سر سازگاری ندارد. بنابراین اونها میگن که اینا شاید اصلا بهشان بر بخوره حمایت کردن از همچی یک نظامی و قدرتی و کشوری و اداره ای که شاید اینا قبلا عربستان با آقای خرطب نشان داده بود که فکر میکنم با او تعهدات این امارات عمل نکردن، اونا هم موازیشان مقدار گریه خورده با موازی جامعه جهانی و اونا هم گرچه در پشت پرده با اینا هم آهنگ بودن و حالا عملا چون عمل کردهای قابل به اصطلاح پسند جامعه جهانی افغانستان از طالبان و امارات دیده نشده، اونا هم تا هنوز به همین شکل منتظر ماندن که اول اگر جامعه جهانی مورد حمایت قرار بده و همسایه ها، بعدن عربستان هم در اینجا شاید اقدام بکنن. محتاطانه بنابراین در قضایا برخورد میکنن و وضعیت افغانستان هم شما میبینین هم امنیت در حال بحرانی شدن است، هم از نظر اقتصادی کاملا وضعیت در حالت بحرانی. اگر یک ماه دیگه وضعیت اقتصادی به همین منوال پر پیش بره، امارت اسلامی با قیام های عمومی مردمی مواجه خواهد شد از فقر و گرسنگی و اینا، چون با مرگ دست و پنجه وقتی که نرم بکنن اینا یقیناً دست به قیام های مردمی به خاطر شکم و به خاطر وضعیت زندگی خودشون خواهد زد. بنابراین وضعیت سیاسی افغانستان یک مقدار امارت اسلامی در وضعیت خوب مناسب به سر نمیبره، بحرانی است و در حال بهتر شدن است و کشورهایی هم که میخواست حمایت بکنه اونا هم به همین خاطر ملاحظات خود دارن و محتاطانه عمل میکنن.
خب این هم صحبت‌های سید قاسم مظفری بود که شنیدیم که وی در بخشی از سخنان خودش تأکید داشت که اگر طالبان همچنان بر روش‌هایی که در پیش گرفتن ادامه بدن، نه تنها کسی این گروه را به رسمیت نخواهد شناخت، بلکه مردم افغانستان هم به خاطر مشکلات اقتصادی در مقابل اونا قیام خواهند کرد. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان و معاون وزارت اطلاعات فرهنگی این گروه، میگه که بزودی این گروه بر مشکلات اقتصادی فائق خواهد آمد و کشورهای جهان هم این گروه را به رسمیت خواهند شناخت.
ما انشالله رسیدگی میتونیم، اول خو ما بسیار نو است که رسیدیم، یک ماه ما حال کوره میشه، تلاش میوردیم که عایدات مملکت ما جمع شود، مثلا گمرکات از مالیات از در جای مختلف تکس های است، او رو باید جمع کنیم پس به بانک ها برسیم که بانک ها پرشاد. و دیگر مال پیسه مردم افغانستان که در خارج بلوکه شده یا بلاک شده، او هم تلاش می‌ورزیم از راه قانونی پس برشان اجازه داده شود که بیاین به بانک تحویل داده شود. و بعد از اداره کابل یا قبلا که از ما کدام اداره فعال بود، توزیع ها و سرقطاری که کرده هم تلاش می‌ورزیم تا پس پولایی که بردن پس بریزن و بانک بیارن و وارد بکنن. تلاش می‌ورزیم انشاءالله این مسائل بانکی و مالی طول نمی‌کشه، ما عواید خوب داریم، کشور ما عوایدش بهتر است، تمام گمرکات را ما کنترل میکنیم. در یک ماه آینده انشاءالله مسائل حل میشه، معاشات حل میشه، مردم که اونجا قطار هستن در بانک پول کم کم داده میشه، اون مسائل شاید حل شود. او به خاطر است که بانک هم کوشش میکنه که یک بارگی بانک اگر واز شود خالی شود، باز نرخ افغانی تغییر میکنه، نرخ افغانی میفته، قیمت های اموال بلند میره، تمام کشور بحران با بحران مواجه میشه. از اون خاطر که ما 1% وضع کردیم، امید است در ماه آینده تمام عواید ما که جمع شود تا حد پاسخگو میشه. 20 سال ما دوچار جنگ بودیم، کشور ما دوچار جنگ، این مشکلات اقتصادی از امروز شروع نشده. 20 سال مردم ما متفقیر بودن، نادار بودن، چیزی نداشتن، در ولایات با گرسنگی مواجه بودن، همکاری و کمک های هم از طرفی نشده، پولاشان دزدی شده و نامشان همکاری شده دزدی شده بود. حال ما کنترل میکنیم وضعیت را از سر، به صفر آغاز کردیم، وضعیت اقتصادی را آستا آستا و نرمال نرمال به تکمیل میرسانیم، کوشش داریم. یکی ما بگیم که قبلا مصارف ما در جنگ زیاد میشد، حال مصرف جنگ نداریم، امید است که عواید جمع شود، عوض از اینکه با جنگ مصرف میشد، حال با بانک بیاید به مردم معاش داده شود. و این معاشات مردم هم از 3 ماه و 4 ماه مانده، یعنی اون زمانی که با ما ربط هم نداره، مردم پیسه نداشتن، مشکلات داشت. یعنی بحران جنگ از اثر جنگ بوده، از اثر بیامنی بوده. ما تلاش می‌ورزیم از این به بعد کشور خود را جور بکنیم. دشوار است، دشواری در پیش روی ما قرار داره، ولی امید از همکاری داشته باشد دنیا با ما، کشورها با ما، و این مسائل را مشترکاً حل کنیم. پیشنهاد ما به دنیا از این خاطر است که باید ما را به رسمیت بشناسند، با ما همکاری دیپلماتیک داشته باشند، همکاری اقتصادی داشته باشند، پولهای افغانستان که در بیرون مسدود شده باید رها شود. این مسائل ما است تا حل میشه، امید است این تلاش میبرد.
این هم صحبت های ذبیح الله مجاهد بود، سخنگوی گروه طالبان. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. شما دوستان میدونید که برنامه انعکاس یک برنامه تحلیلی هست که هر روز در همین ساعت به مدت 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان شنونده میشه از رادیو دری.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
دبیر کل سازمان ملل متحد با بیان این که بحران‌های مختلف در افغانستان حداقل بر 18 میلیون نفر جمعیت این کشور تأثیر می‌گذارد، گفت اگر به افغان‌ها برای عبور از این طوفان کمک نکنیم، نه تنها افغان‌ها بلکه تمام جهان هزینه سنگینی را پرداخت خواهند کرد. آنتونیو گوترش در جمع خبرنگاران افزود سازمان ملل متحد با وجود مشکلات مالی و پشتیبانی در حال ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان است و در ماه سپتامبر بیش از 3.8 میلیون نفر در افغانستان از طریق این سازمان کمک‌های غذایی دریافت کردند. و ادامه داد هفته گذشته 10,000 نفر در افغانستان دارو دریافت کردند و سازمان بهداشت جهانی 2 آزمایشگاه جدید کرونا در کابل ایجاد کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد با اشاره به این که پیش از تسلط طالبان بر افغانستان اقتصاد شکننده این کشور که در 20 سال گذشته با کمک‌های خارجی روی پا نگه داشته شده بود تحت تأثیر خشکسالی و ویروس کرونا قرار گرفت، گفت که باید تمام تلاش خود برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی این کشور انجام بدیم. خب شما عزیزان شنونده خیلی خوب می‌دونید که متأسفانه وضعیت اقتصادی در داخل افغانستان بسیار نابسامان هست، بیکاری گسترده‌ای که بعد از تسلط طالبان در داخل افغانستان ایجاد شده وضعیت را بسیار سخت کرده، و در کنار اینا خشکسالی‌ها در منطقه در افغانستان و خصوصا در جنوب افغانستان بر زندگی مردم تاثیرات منفی بسیاری گذاشته. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد در قندهار و می‌خوایم در ارتباط با تاثیرات خشکسالی بر زندگی مردم در جنوب افغانستان جزئیات بیشتری را بشنویم. آقای زاهد درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم. آقای زاهد گزارش شما رو می‌شنویم.
با سلام و وقت بخیر خدمتتون و شنوندگان عزیز برنامه اینکاس. خشکسالی جاری در افغانستان همه ولایات و حتی جهان و کشورهای منطقه را تهدید کرده. در افغانستان اثراتش بسیار عمیق است، خصوصا این اثراتی که در اینجا در جنوب افغانستان دیده می شود زندگی روزانه مردم را در ابعاد مختلف خیلی متاثر کرده. ولایت قندهار و هلمند در جنوب افغانستان که دو ولایت عمده در جنوب افغانستان است که اکثریت غلات و همچنین محصولات بیشتر باغداری، زراعتی و حتی سبزیجات از همین دو ولایت به مناطق مختلف افغانستان و ولایات دیگر جنوب افغانستان صادر می شود. ولایات عمده در این عرصه یعنی باغداری و زراعت هستند. اما خشکسالی جاری این ولایت ها را به شدت متاثر کرده. قندهار و هلمند آبهای بسیار فراوان در سالهای گذشته داشت، ولی امسال سطح آب در این ولایت ها خیلی پایین رفته است و آب جاری در این دو ولایت بسیار بسیار محدود شده است. اکثریت باشندگان این ولایت به یک سیستم نو رو آوردن که استفاده از چاهای عمیق و استخراج آب توسط انرژی آفتابی هست، چون در این ولایات برق یا نیست یا بسیار اندک هستند. ولی یک تکنیک و تحول جدیدی که در افغانستان خصوصا در جنوب این کشور آمده است استفاده از سولرهای خورشیدی یا آفتابی هستند که تا جای زیاده با کشاورزان، باغداران، دهقانان این حوزه یا در کل افغانستان کمک کرده است. در حال حاضر بازار این تکنیک یا همین سولرهای آفتابی هم خیلی پررونق هستند. یکی از عمده ترین داد و ستد یا تجارت در مارکت های فیلی افغانستان فریدپور روش سولرهای آفتابی هستند که اکثریت اراضی افغانستان خصوصا در جنوب افغانستان باغها و تقریبا تمامی زراعت در افغانستان یا در قندهار و هلمند توسط همین سولرهای آفتابی و کشیدن آب توسط همین سولرها از چاهای عمیق است. ولی این انرژی و این آب که توسط سولر آفتابی از چاه کشیده می شود جوابگوی برای دشتهای فحن هلمند و قندهار جوابگو نیست و فقط در حال حاضر سبزیجاتی که روی جاده ها در این ولایات به فروش می رسد برای آن کفایت می کند. ولی زراعت اصلی مانند گندم، باغهای بزرگ انار و همچنین این حبوبات دیگری که در گذشته ها در قندهار و هلمند و حتی زابل و ارزگان به پیمانه وسیع کشت می شود و یک محصول پر آمد برای مردم حوزه قندهار از نگاه مالی پرسودی بود، از چنین کشته ها خبر نیست. فعلاً فقط توسط همین چاه‌ها و توسط سولرها آب محدود استخراج می شود و فقط جوابگوی باغ‌های اندک و سبزیجات که در مارکت‌ها به فروش می رسد برای آن بسیار بسختی کفایت می کنند. البته بود تکنیکی آن هم پیچیده است. تجار می گویند که امسال محصولات کمی را به خارج از افغانستان آماده کردند تا برود، چون در مجموع محصولات جمع‌آوری شده بود. از طرف دیگر دهقانان و باغداران هم از نگاه تکنیکی هم شکایت دارند و برخی این دهقانان و باغداران میگویند که انرژی سولار یا انرژی آفتابی برای آنان کفایت نمی کنند و آنان مجبور هستند که توسط واترپمپ های بزرگ از برخی چاه ها آب استخراج کنند. و در حال حاضر در افغانستان قیمت تیل چی دیزل یا پترول بسیار بالا رفته است و یک اثر بسیار بد این قیمتی بنزین یا تیل و پترول بالای این کاروبار هم بسیار تاثیر بدی گذاشته است. قبل از سقوط حکومت قبلی در افغانستان و تا حالا تقریبا در قیمت تیل چی دیزل باشه یا پیترول در مجموع دو برابر قیمت ها افزایش یافته است. در حکومت قبلی هر لیتر تیل حدود کمتر از 40 افغانی یعنی 38 افغانی تا 40 افغانی به فروش می رسید و در حال حاضر در بازارها هر لیتر تیل حدود 73 افغانی به فروش می رسد. این همه چیزها تاثیرات بسیار بد بالای کاروبار یا در مجموع کار دهقانی و باغداری کرده است و عمدترین عامل این مشکلات خشکسالی جاری در افغانستان و در جنوب این کشور و پایین رفتن سطح آب در کل در مجموع هستند. حتی چاهایی که حفر شده بود هم خوش شده است و مردم دوباره چاهای دیگر را آغاز کرده است. یعنی در مجموع اگر جمع‌بندی شود تحولات اخیر افغانستان، جنگ‌های گذشته، اقتصاد بد و پایین، بیکاری مردم، یگانه مرجع امرار معاش آبرومندانه برای مردم در افغانستان خصوصا در جنوب افغانستان همین کار باغداری و کشاورزی باقی مانده بود و زیادتر مردم یک توته از اراضی کوچک خود را توسط همین آب‌های که توسط انرژی از زمین میکشد امرار معاش میکردن. اما با پایین رفتن سطح آب، قیمت بودن تیل برای واترپمپ ها و جنراتورها و همچنین خشکسالی شدید باعث شده است که این مدرک مردم هم کمرنگ شود، تاثیر بد بگذارد و مردم در حال حاضر در یک شرایط بسیار دشوار زندگی میکند و فقط یگانه امیدشان به درگاه خداوند از این هستند که سال آینده تحولاتی که در سال گذشته بود نباشد، خصوصا سال اخیر خشکسالی جاری در افغانستان باشد.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد از شما و با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، خدا همراهتون.
خدا نگهدارتون. این هم گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در قندهار و این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنم از حضور گرم شما دوستان که تا این لحظه با ما همراه بودید. برنامه ضربان را تقدیم حضورتون میکنیم با عنوان آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری. با تقدیم این برنامه بنده هم از خدمتتون مرخص میشم و از شما دعوت میکنیم بعد از ضربان با همکاران ما در بخش نیمروزی رادیو دری همراه باشید.
با یاد خداوند عزیز و دوست داشتنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را عزیزان شرمنده پذیرا باشین. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه و عنایتتان قرار بگیره و خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد که به مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل اگر شنونده برنامه ضربان بوده باشین، ما در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر سید رضا میرفیزی متخصص امراض داخله و فوق تخصص روماتولوژی یا امراض روماتیزم بودیم و در مورد یکی از شایع‌ترین بیماری‌های روماتیسمی و مفصلی یعنی آرتروز یا فرسودگی و کهنه شدن مفاصل صحبت کردیم که اگر یادتان باشد صحبت ها موضوعات بسیار ارزشمندی در این قسمت انجام گرفت که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. بحث با خانم دکتر که امروزم در خدمتشان هستیم ادامه میتیم، اما شما قبل از او آدرس های رادیوی ما را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های برای پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام خانم دکتر.
به نام خدا با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و همکاران گرامی و شنونده های محترم.
خب خانم دکتر، ضمن تشکر و سپاس از اینکه ما و شنوندگان عزیز زربان در خدمتتان باشیم، در جلسه قبل بحثی در مورد بیماری آرتروز یا کهنه شدن و فرسودگی مفاصل بدن داشتیم. امروز اگر لطف کنین یک خلاصه و کلیاتی از صحبت‌های جلسه قبل بگوین بسیار ممنون میشیم تا شنوندگان عزیز ما در جریان مسائل و موضوعات قبلی قرار بگیرن.
من خدمتتون در جلسه گذشته ذکر کردم که آرتروز در یک کلام به معنای فرسودگی غضروف، فرسایش غضروف در اثر کار زیاده. البته باید ذکر کنم طبق در واقع مطالعات جدید ذکر میشه که فرسایش غضروف در اثر کار زیاد تنها عامل ایجاد آرتروز نیست، بلکه التهابی که در داخل مفصل هم اتفاق میفته ازش به عنوان آرتروز قلمداد میشه.
بله،
باید ذکر کنم که در واقع آرتروز عوامل مختلفی در ایجاد اون دخیل هست. مهمترین فاکتور رو در جلسه گذشته خدمتتون ارائه دادم، فاکتور ژنتیک هستش، ولی در بعضی از موارد آرتروز این فاکتور ژنتیک چیزی تا حدود 60% موارد در یک زمینه مستعد ژنتیک، در کنار این فاکتور ژنتیک یک عامل فشار بیش از اندازه روی مفصل زمینه ساز ایجاد آرتروز هستش. حالا یه سری عواملی هم هست در ایجاد آرتروز نقش دارن. مهمترین فاکتوری رو که جلسه گذشته خدمتتون ذکر کردم فاکتور سن بود. دومین فاکتور، فاکتور در واقع چاقی ذکر کردم.
بله.
فاکتور اختلالات آناتومیک مفصل هستش. طور مادرزادی ذکر شد، فردی که در واقع اختلال در رفتگی مادرزادی مفصل لگن رو داشته باشه. سری در واقع فاکتورهای تغذیه‌ای رو ذکر کردم، نقش کمبود فاکتور ویتامین C و ویتامین D رو ذکر کردم. یه سری فعالیت‌های شغلی بیش از اندازه ذکر شد که در ایجاد آرتروز دخیل هستش.
سپاس مجدد دکتر صاحب از توضیحات بسیار خوب شما. در جلسه قبل بحث ما روی اقدامات و کارهای پیشگیرانه و وقایوی بود که چه کارهایی باید صورت بگیره و مد نظر باشه تا جلوگیری و پیشگیری از وقوع و مصاب شدن به این مریضی در میان مردم شویم، که البته وقت برنامه به پایان رسید و بحث ما ناقص ماند. با توجه به ارزش و اهمیت بحث وقایه و پیشگیری، اگر محبت کنین دکتر صاحب مجدداً این بحث مفصلتر و کاملتر برای شنوندگان ما داشته باشین، مخصوصاً این که گفتین که آرتروز یک مریضی غیر قابل علاج است، یعنی نمیتونیم مریضی را کاملاً معالجه و درمان بکنیم، لذا میخواییم در مورد کنترل و اقدامات مراقبتی از شما بشنویم.
دقیقاً صحبت کاملا صحیح. آرتروز یک پدیده غیر قابل برگشته. شنونده‌های عزیز باید بدونن که در واقع کسی که به آرتروز مبتلا شد باید جلوی پیشرفت آرتروز گرفته بشه. آرتروز یک پدیده غیر قابل برگشته.
بله.
حالا چی کار کنیم که به آرتروز مبتلا نشیم؟ مهمترین فاکتور کاهش وزن. در مورد زانو در واقع از اونجایی که 2 تا 3 برابر فشار در حالت ایستاده روی زانو که یکی از بزرگترین مفاصل تحمل کننده وزن بدن هست، پس به شنونده های عزیزم توصیه میکنم که کاهش وزن داشته باشن. باید ذکر بکنم همونطوری که اگر مریضی در واقع شنونده محترمی چاق باشه، در واقع آرتروز هم داشته باشه، نتونه در واقع ورزش کنه و زمانی هم ما به بیمارمون، به شنونده های عزیزمون ذکر نمی کنیم زمانی که درد دارن برن ورزش بکنن، چون ورزش فعالیت فیزیکی سنگین یک لود بیشتری رو در واقع به مفصل وارد میکنه، علائم فرد رو تشدید میکنه. من توصیه میکنم که در کنارش در واقع به یک متخصص تغذیه مراجعه کنن، میزان رژیم غذاییشون رو تنظیم کنن، غذاهاشون رو تشکیل بدن از میزان مصرف سالاد و سبزیجات که در واقع فیبر بیشتری در واقع داره توی غذاهاشون، این فیبر بیشتر باعث میشه که حجم معده رو در واقع پر بکنه و بیمار به طور کاذب یک احساس سیری کاذب بهش دست بده، میزان در واقع مصرف غذاییش رو به حداقل برسونه.
بله.
ولی خواهش میکنم شنونده های عزیز با متخصص تغذیه هم در تماس باشن.
خب اولین فاکتور مسئله چاقی و زیاد بودن وزن بدن بود که اشاره کردین باید کنترل شود و تلاش برای کم کردن وزن بدن و لاغر کردن باید صورت بگیره. فاکتور دوم چیست دکتر صاحب؟
فاکتور دوم که امروزه به همه در واقع ما باش گریبانگیر هستیم، نحوه نشستن ما و نحوه زندگی آپارتمان نشینی ما هستش. همونجوری که مستحضر هستیم، من یکی از فاکتورهای اتیولوژی که در ایجاد آرتروز رو دخیل دونستم در واقع بالا و پایین رفتن از پله، تارزانو نشستن. پس تا اونجایی که در واقع برای شنونده های از ما مقدور هست، حداقل از پله بالا و پایین برن و فرم نشستن 2 زانو و 4 زانو رو به حداقل برسونن.
بله.
و هنگام در واقع صرف غذا در فعالیت‌های دیگه‌شون استفاده از در واقع پشت میز نشستن، روی مبل راحتی نشستن و وضعیتی که در واقع زانوها در معرض خم شدن طولانی مدت به طور مکرر قرار نگیره، استفاده از وسایل در واقع بهداشتی، توالت‌های فرنگی اگر براشون مقدور هست، اگر براشون مقدور نیست استفاده از یک سری توالت‌هایی که در واقع آماده هست روی توالت‌های معمولیشون قرار داده میشن که حداقل فشار وارد در واقع به روی مفصل زانو و مفصل لگن وارد بشه.
بله.
و حتی اگر برای شنونده های عزیز ما امکان استفاده از مبل صندلی وجود نداره، در وضعیتی که زانو در وضعیت راست باشه، یعنی در وضعیت خم شدن طولانی مدت قرار نگیره، چه بسا رانندگی طولانی مدت هم که در واقع راننده های عزیز ما حدود 7 ساعت 8 ساعت 10 ساعت رانندگی میکنن و این در وضعیت خم شدن طولانی مدت هست، زمینه رو برای ایجاد آرتروز فراهم میکنه.
تشکر و سپاس از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، مجددا در خدمتتان خواهیم بود.
ابتدا ممکن است گمان بردید که یک سرماخوردگی ساده است و میتوانست باشد، اما این کووید 19 است که توانسته به سرعت گسترش یابد. این موارد را باید راجع به آن بدانیم. بر طبق گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی درباره کووید 19، آزمایشگاه‌ها تایید کردند که 80% موارد ابتلا خفیف و متوسط، 14% شدید و 6% حاد هستند. برای شفافیت موضوع باید گفت شکل خفیف کووید 19 مانند یک سرماخوردگی خفیف نیست. علائم تقریبا شدید هستند و تنها عدم نیاز به دستگاه اکسیژن شما را در این طبقه بندی قرار می‌دهد. موارد شدید به دستگاه اکسیژن نیاز پیدا می کنند و موارد حاد ممکن است دستگاه تنفسی خود را از دست بدهند. علائم، درمان و طول دوره بیماری بسیار متفاوت است و به این بستگی دارد که بیمار در کدام طبقه بندی قرار دارد. از 2 تا 14 روز طول می کشد تا کسی که به ویروس کرونا آلوده شده علائم بیماری را نشان دهد. این علائم در بسیاری از بیماران می تواند مانند سرماخوردگی و آنفولانزا با تب آغاز شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که 88% بیمارانی که مبتلا به کووید 19 شده اند تب داشتند. مطالعه دیگر نشان می دهد که 44% بیمارانی که تب داشتند و در بیمارستان پذیرفته شده اند، 89% به این بیماری مبتلا بودند. اما برخی موارد نیز دچار علائم گوارشی می شوند، اسهال، استفراغ و حالت تهوع. ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی ظاهر شوند. البته اینها علائم رایجی نیستند، زیرا کووید 19 یک بیماری تنفسی است، به این معنا که در بیشتر بیماران ویروس کارش را با ریه ها آغاز می کند و به پایان می برد. در نخستین روزهای ابتلا ویروس به سلول های ریه حمله می کند. به طور مشخص این اتفاق باعث تخریب ناژک ها می شود. اعضای مومانندی که حرکت می کنند تا گذرگاه های هوایی را از ماده مخاطی پاک کنند. وقتی سلول ها عفونی می شوند می میرند و ریزش پیدا می کنند و این توانایی بدن برای پاک نگه داشتن ریه ها و نای را از بین می برد. التهاب باعث تخریب می شود و تخریب باعث التهاب بیشتر و این چرخه می تواند آنقدر ادامه پیدا کند تا دیگر بافت سالمی باقی نماند. التهاب می تواند با سرفه خشک که یکی از متداول ترین علائم بیماری است و همچنین نفس کم آوردن و ایجاد خلط همراه باشد. دیگر علائمی که در این میان ممکن است خود را نشان دهند خستگی، گلودرد، سردرد، درد عضلات و مفاصل، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم بیمارانی که علائم مذکور را دارند با مشکل تنفسی روبرو می شوند و معمولاً برای یک فرد 7 روز طول می کشد تا به بیمارستان مراجعه کند. موارد خفیف بیماری در این مدت بهبود می یابند، اما موارد متوسط تا حاد دچار زاتر ریه می شوند که می تواند طیفی از نوع خفیف تا شدید را در بر گیرد. برای برخی موارد شدید و حاد علائم می تواند شدت گیرد و به سندروم زجر تنفسی حاد ARDS تبدیل شود. یافته ها نشان می دهد که بیشتر افراد مبتلا در طول 14 تا 19 روز فوت می کنند و متوسط افرادی که بهبود می یابند بعد از 2 هفته و نیم از بیمارستان مرخص می شوند. اما در بیشتر موارد حاد بهبود چند ماه طول می کشد. وقتی یک بیمار در دوره نقاهت است، هنوز امکان دارد بتواند بیماری را به افراد دیگری انتقال دهد. این افراد باید با پزشکان و مراکز بهداشت و درمان در ارتباط باشند تا مشخص شود دیگر کسی را در معرض خطر قرار نخواهند داد. بهترین راه برای اجتناب از بیماری، اجتناب از در معرض آن قرار گرفتن است.
تشکر سپاس شنوندگان عزیز از اینکه همچنان با ما همراه هستین در برنامه سیخی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه در خدمت کارشناس محترم برنامه محترمه دکتر سید رضا میرفیزی متخصص امراض روماتولوژی بودیم که یک تعریف از ماهیت و شرایط بیماری داشتند. یکی بیماری غیر قابل معالجه قطعی است و نمیتونیم او را درمان قطعی بکنیم، اما باید کنترل و وقایه لازم صورت بگیره صحبت شد. راجع به اقدامات وقایوی و کارهای حفاظتی و پیشگیرانه هم صحبتهای خوبی صورت گرفت که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. به عوامل و دلایل مختلف هم اشاره شد. باز هم این بحث با هم تعقیب میکنیم. در خدمت خانم دکتر هستیم. خانم دکتر ممنون از حوصله و توضیحات خوب شما. در بخش دوم برنامه امروز اگر در مورد اقدامات درمانی و معالجوی مریضی آرتروز یا فرسودگی و کهنه شدن و آسیب مفاصل و بندهای استخوانی به ما معلومات بدین خوشحال میشیم که برای معالجه و درمان چی کارها و اقداماتی باید صورت بگیره.
همونجوری که ذکر شد در واقع آرتروز در واقع یک پدیده غیر قابل اجتنابه. باید خدمت شنونده های گرامی ذکر بکنم که آرتروز هیچ گونه درمان قطعی نداره. پس ما توصیه های درمانی که در واقع میدیم به شنونده های عزیز، به بیمارانمون، یک مقداری درد بیمار، محدودیت حرکتی که در مفصل در واقع بیمار ایجاد شده رو در واقع بهبود بدیم. الان در بازار کار شنونده های عزیز، بیماران ممکنه با یه سری ترکیبات در واقع مختلف به ذهنشون، به گوششون بخوره، ترکیبات قضروف ساز. این ترکیبات من باید همینجا در واقع ذکر کنم، باعث تشکیل قضروف جدید و بهبود قطعی آرتروز نمیشن. پس شنونده های عزیز باید در واقع ذکر بکنن اگر این ترکیباتی که در بازار به انواع مختلف در دسترس هست، ترکیباتی هستش تحت عنوان قزروب‌ساز، اینا اگر باعث یه مختصری کاهش دردشون، بهتر شدن علائم در واقع مفصلیشون میشه، یه مقدار قدرت دامنه حرکتی مفصلشون رو بهتر میکنه. من ذکر میکنم اگر شنونده عزیزی مصرف کرده این ترکیبات رو، بهتر شده، فانکشن مفصلش بهتر شده، ادامه بده.
بله،
من در واقع کسی رو ترغیب نمی کنم که حتما با توجه به قیمت داروها در بازار برای همه افراد مقدور نیست از این ترکیب استفاده کنن، ولی اگر باعث بهتر شدن درد میشه، بهتر شدن فانکشن در واقع مفصل میشه، استفاده بفرمایید. ترکیبات دیگه حتما در واقع ذکر میکنم، استفاده از ترکیبات تغذیه مثل ویتامین D و ویتامین C پیشرفت آرتروز بسیار در واقع مؤثره. پس اگر شنونده عزیزی به پزشک مراجعه میکنه و پزشک بهشون ویتامین D یا ویتامین C میدن، ترکیبات بسیار خوبی هستن که از پیشرفت آرتروز جلوگیری میکنن. یکی از فاکتورهای مهم که من بسیار زیاد به بیماران خودم توصیه میکنم نقش در واقع ورزش هسته.
بله،
تقویت عضله چهار سر رو به بیمارای خودم خیلی توصیه میکنم و در بعض بسیاری از مطالعات تقویت و استفاده از قدرت عضله چهار سر ران باعث بهتر شدن درد بیمار، بهتر شدن فانکشن در واقع مفصلی بیمار میشه که من حتما توصیه میکنم. البته این رو به تمام در واقع بیمارانی که آرتروز زانو دارن توصیه نمی کنم. در کسایی که در واقع آرتروز خفیف تا متوسط دارن، طبق نظر در واقع صلاح دید پزشک محترمشون قابل انجامه. ولی مواردی که در واقع دیگه آرتروز آنچنان پیشرفته شده باشه که باعث محدودیت حرکتی در انجام فعالیت‌های زندگی روزمره شده باشه، تغییر شکل شدید برای بیمار ایجاد کرده باشه، دامنه حرکتی مفصل مبتلا کاملا محدود شده باشه، اینجا هستش که در واقع پزشک معالج بیمار رو به سمت جراحی و تعویض مفصل گرفتار هدایت میکنه. البته باید بازم ذکر کنم تعویض مفصل زمانی ارزش داره که نقش فاکتور چاقی اصلاح شده باشه.
البته خانم دکتر، یکی از مسائل موضوع مصرف دواها و داروهای مسکن و تسکین دهنده درد است، یا اونمو ضد دردها و ضد التهابهای مختلف، که هم پزشکان این داروها را برای بیماران تجویز میکنن و هم خود مریضا خودسرانه اقدام به مصرف و استعمال انواع و اقسام این ضد دردها و ضد التهابها میکنن و گاهی هم از ترکیبات کورتون یا کورتیکواستروئیدی برای تسکین درد و کم شدن علامت و علائم استفاده میشه. در این رابطه چی نظری دارین؟
باید ذکر کنم همونجوری که در ابتدای صحبتم گفتم، اگر پدیده در واقع آرتروز همراه با به زبان عامیانه اووردن آب بیاره، یعنی مفصل در واقع متورم بشه، پزشک معالج تشخیص بده این در واقع بیمار آرتروز زانو داشته، حالا این زانو متورم شده، آب اوورده، اونجا پزشک معالج صلاح میدونه میزان مایه مفصل زانو رو در واقع بکشه و استفاده از ترکیبات کورتیکواستروئید و یه سری از ترکیبات دیگه‌ای در واقع تحت عنوان هیالورونیک اسید جا داره.
بله،
البته باید ذکر کنم بسیاری از موارد حتی با کشیدن در واقع این مایه بیمار احساس در واقع آرامش و کاهش فشار در داخل مفصل زانو میکنه، ولی استفاده از ترکیبات در واقع مسکن و ضد التهاب تنها در مواردی از آرتروز زانو در واقع جا داره که بیمار در واقع دچار افیوژن مفصل یا تورم وجود مایه در داخل مفصل باشه. استفاده از ترکیبات ضد التهاب و مسکن‌هایی که خودسرانه در واقع شنونده‌های عزیز بیماران ما استفاده می‌کنن، این باعث میشه که بیمار دردش آروم بگیره، از مفصلش بیشتر استفاده و یک سیکل معیوبی در واقع برای پیشرفت آرتروز ایجاد می‌کنه. و من حتما به شنونده‌های عزیز توصیه می‌کنم با صلاح دید پزشک معالج خودشون اقدام به این کار بکنن.
خانم دکتر، اشاره به اقدام به کشیدن و خارش کردن آب و مایع مفصلی کردین. دیده شده که گاهی دکتر معالج جنرال و عمومی، یعنی دکترای غیر متخصص، دستور و یا اقدام به خارش کردن آب مفصل زانو میکنن. آیا این اجازه را دارن این دکترای عمومی و مریضان میتونن به این دکتران عمومی مراجعه بکنن؟ خطرهای داره یا نه؟
من باید در واقع ذکر بکنم از اونجایی که علم روماتولوژی علم نوعی هست، جدیدی هست، خواهشی که از شنونده های در واقع عزیز دارم، خواهش میکنم که در واقع به پزشک فوق تخصص روماتولوژی مراجعه بکنن. و این کار درسته که در واقع کشیدن در واقع مایه کار پزشک عمومی هستش، ولی آناتومیک مفصل در افراد مختلف متفاوته و همین در واقع کشیدن مایه توسط یه در واقع پزشک ناوارد ممکنه که صدمات غیر قابل جبرانی رو برای بیمار ایجاد بکنه.
بله.
و من به شنونده های عزیزم در واقع توصیه میکنم که یک راهنمای خوبی باشه اون پزشک عمومی برای هدایتشون به سمت پزشک فوق تخصص روماتولوژی.
آیا در زمینه مسائل غذایی و خوراکی ها دکتر صاحب، ما چیزهای خوراکی هایی داریم که مصرفشان مفید باشه و باید مصرف شوه، یا بالعکس بعضی چیزها بد است و تاوان و ضرر داره که باید مصرف نشوه؟ در این زمینه هم اگه توضیح بدین خوشحال میشیم.
فاکتور چاقیه. هر عامل